بعد خدمت دوستان عزیز در فیسبوک، ما در اینستاگرام سلام علیک کردیم. فیسبوکی های عزیز رو هنوز عرض ارادت نکردیم. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپ پارس، و خوشحالم که جمعه دیگر است و در خدمت شما هستیم. و از دوستان عزیز عذرخواهی میکنم به این دلیل که ما برنامه رو با تأخیر شروع میکنیم. دلیل تأخیر هم حالا اشکالی بود که در کار من به وجود آمد و متاسفانه نتونستیم خدمت شما به موقع باشیم. در هر صورت از فرصت استفاده میکنیم و مغتنم میشماریم این فرصت رو که مخاطبانی رو داریم در اینستاگرام و کمپ و صفحه ایرانیان کانادا و برنامه رو پی میگیریم. این برنامه هر جمعه به طور عادی ساعت 12:30 به وقت تورنتو، 9 صبح به وقت ونکوور، 9:30 صبح به وقت ونکوور و ساعت 21 به وقت تهران برگزار میشه، اجرا میشه، که امروز به طور استثنایی داره ساعت 21:30 در تهران دیده میشه. و در این برنامه مثل 64 برنامه قبل از اون بنا داریم که سوالات مهاجرتی دوستان عزیز رو پاسخ بدیم. دوستانی که ما رو میتونید در پرنیان تیوی به صورت زنده ببینید، همینطور در سایت کمپارس و parscanada.com و یوتیوب، تویتر، گوگل پلاس، در همه این پلتفرم های آنلاین و شبکه های اجتماعی هستیم، به علاوه اینستاگرام و فیسبوک. ولی راه طرح سوال فقط در فیسبوک و اینستاگرام است و دیگر دوستان متاسفانه امکان طرح سوال رو ندارن جز این که به ما ایمیل یا تلفن بزنن، که البته بعداً پاسخش رو خواهند گرفت. خب چون اینستاگرامی ها زودتر شروع کردن طرح سوالاتشون رو، با سوال در اینستاگرام شروع میکنیم. نوشتن که من برادرم آیلتس 8 داره، فوق لیسانس و سابقه کار 6 ساله. اینو سرمناز نوشته. تعمیر کار جواهر است ولی بیمه که براشون تو این سالها رد شده کارگر ساده است. خواستم بدونم میشه از سر اکسپرسن چه اقدام کرد؟ بله، اشکالی نداره که این بیمه چهته، چه عنوانی رد شده، چون سیستم هم آشنا هست که توی سیستم ایران لزومن در سمت طرف رو نمیذارن در برنامه بیمه. خب این خانم بیتا هم پرسیدن که بعد از دریافت نامه CSQR میشه برای ویزای توریستی اقدام کرد و چه شانس قبولی هست و اگر ریجکت شده واسه مهاجرت مشکلی پیش میاد یا خیر؟ نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله، میتونید اقدام بکنید هر وقت بخواید، میتونید اقدام بکنید چه قبلش چه بعدش و مشکلی هم نیست اگر رد بشه. دریا زیا نوشتن که برای برنامه ساز کشم و سابقه کاری باید بعد از گرفتن مدرک تحصیلی باشد یا قبل از آن هم حساب می شود؟ خب این یک نکته تکنیکال داره. وقتی شما میگید که مثلا به عنوان حسابدار کار کردین و مثلا در حالا این مثال میزنم، هیچ ربطی به اینکه حسابدار در لیست وجود دارد یا ندارد نیست، چون خیلی ها اصلا کار حسابداری میکنن بدون اینکه مدرک حسابداری داشته باشن. حالا اگر یک مدرک مرتبطی داشته باشن خب یه حرفی، ولی یک حسابدار در NOC اگر قرار باشد به عنوان حسابدار کار بکنه، بایستی که مثلا اگر قرار است به عنوان CPA کار بکنه بعد عضو مثلا انجمن حسابداران خبره باشه تا اسمش رو بشه گذاشت CPA و بتونه اون کد خاص رو در نظر بگیره. یه وقت است که نه، طرف بوک‌کیپر است مثلا، حسابدار رسمی نیست. خب اون حسابدار رسمی نیست، میتونه هر چیزی هم خونده باشه. بنابراین این بستگی داره به نوع کار و اون جنس تحصیلات. اگر در نوع کاری که کرده ای تحصیلات خواستی شرط شناخته شدن به اون عنوان هست، به اون عنوان شغلی هست، مثل اینکه کسی نمیتونه بگه من مثلا به عنوان مهندس شیمی میخوام اقدام بکنم ولی تا قبل از اینکه لیسانسم رو بگیرم مهندس شیمی کار میکنم. خب شما تا قبل از اینکه لیسانست رو بگیری اصلا نمیتونستی مهندس شیمی باشی، پس مهندس شیمی بودن بر شما من سابقه کاری که قبل از گرفتن لیسانس داری نمیتونه سابقه کار در حوزه مثلا دسته مهندسی شیمی باشه. برای من این بستگی داره به اینکه چه سابقه کاری داشته است و چه مدرک تحصیلی رو دارد و این کیس به کیس باید بررسی بشه که بشود بگیم آره یا خیر. جاله میگه که پذیرش دانشجویی هم میگیرید در حالتهای خاص؟ بله، یعنی اگر هر کسی مراجعه رو که برای پذیرش بگیرید قبول نمی کنیم، اما اگر کسی زبانش خوبه، وضعیتش مناسب است و نمراتش هم خوب است و منطقی هم هست کیسش، بله. فدایی فر میگن که در مورد سابقه کار شما و اینکه آیا سابقه کار باید با بیمه باشد برامون توضیح بدید. سابقه کار بدون بیمه اصلا سابقه کار نیست. سابقه کاری از نظر سیستم سابقه کار است که درش که بیمه هم ساپورتش میکنه. در حقیقت بیمه تنها مدرک دولتی هست که نشان میدهد، یعنی که یک رابطه کاری کارگر و کارفرمایی بین شما و کارفرماتون وجود داره. وقتی اون نیست هیچ جایی اون رو رسما تمدید نکرده است، این رابطه کارگر و کارفرمایی. خب پویا میگه که من دوتا از خاله هام سیتیزن کانادا هستم، برای مهاجرت امتیاز حساب میشه یا فقط خواهر برادر مهم است؟ بستگی داره در کدوم برنامه و کی اقدام بکنید و اون وقت بعد دید که آیا میشود یا نمیشود، اینکه خاله هایشون کجا هم زندگی میکنن. در اکسپرس انتری، در سیستم اکسپرس انتری خیر، اون به شما امتیازی رو نمیدهد. نوشتن که ممنون از برنامه خوبتون، این رو اینساتی هم چیزی نوشتن، ممنون از برنامه خوبتون. سوال این است که آیا شما برای ویزه تحصیل در مقطع دبیرستان اقدام میکنید و گزینه آیا پکیج از قبل حاضر دارید؟ خیر، منظورم اینه که با مدرسه مشخص شده کار میکنید. بله، جواب هر دوش مثبت هست، یعنی هم این که قبول میکنیم، هم این که با مدارس خاصی کار میکنیم، ولی این به این معنی نیست که با مدارس دیگه کار نمیکنیم، چون پیش آمده که فردی رفته خودش بررسی کرده یا حالا فامیلی داشته که مدرسه ویژه‌ای رو بهش چون توصیه کردن، مشکلی نداریم و همون مدرسه تلاش میکنیم که ازشون رو بگیریم. نمیشن با توجه به تغییر قانون، این رو شهاب پرسیده، با توجه به تغییر قانون سیتیزنشیپ آیا برای پروسس پرونده طولانی خواهد شد؟ خب این چیزیه که الان کسی نمیتونه راجبش صحبتی بکنه و ببینیم که چطور پیش میره. به هر حال حجم زیادی پرونده وارد سیستم شده، ولی اینکه حالا چقدر این طول میکشه تا اینا پروسس بشه واقعا روشن نیست، ولی این روزها به هر حال در مورد کسانی که پیش از این اقدام کردن در کمتر از یک سال افراد دارن سیتیزنشون رو میگیرن. نوشتن در برنامه ساز کشمه بعد تا چه زمانی پول در حساب باشه، قبل از ساب میده بعد ساب میده؟ ببینید، خب من نمیدونم این که پول بعد شما پول رو داشته باشید و از پیش هم این پول در حسابتون مانده باشد و طبیعتا تا حداقل تا روز ساب میتون پول بعد تو حسابتون باشه، بگن نمیشه اظهار خلاف واقع. جالب که برای مقطع ارشد میگه، خب هم مقطع ارشد در خدمت شما هستیم، فرقی نمیکنه، بستگی به شرایطتون داره. لیلا میگه برای کانادا من چطور میتونم ویزای کار بگیرم که منجر به اقامت بشود؟ 46 سال سن دارم. به این سادگی نیست که شما اقامت کاری بگیرید. اقامت ویزای کار رو به کسی میدهند که یک کارفرمای کانادایی بخوادش و اون کارفرمای کانادایی هم ثابت بکنه که هیچ کسی در کانادا نیست که بتونه اون کار رو انجام بده، مگر در موارد استثنایی که حالا این NMIA گرفتن الزامش برداشته میشه، ولی به طور کلی بایستی که یه همچین مسیری طی بشه و کار ساده ای نیست. نوشتن با توجه به اتمام سال 2017 آیا نیرو متخصص که بکنم سال باز میشه و اگر نشه سال یعنی بودن چه ماهی میشه؟ یعنی اینا رو باید از خود امام زمان پرسید، برای اینکه واقعا اینکه امسال باز میشه با استی قاعدتا هم بشه، به این دلیل که برای سهمیه رو برای امسال اعلام کرده اند و این سهمیه هنوز جذب نشده، اما اینکه ولی میتونه باز نشه، یعنی کبک خیلی نظم و سیاق و قاعده ویژه‌ای ندارد. البته سال رسمی اداره مهاجرت کبک هم مارچ به مارچ، این دقیقا مطابق سال شمسی ماست. اگه دقت کرده باشید همیشه از اول آوریل پرونده برنامه های مهاجرتی کبک باز میشه، بنابراین حتی اگر تا ماه مارس میلادی که بشه همون عید خودمون هم بخوان باز بکنن، باز خارج از برنامه شون نیست. این رو هم توجه داشته باشید، ربطی به سال میلادی نداره، یعنی عملا کبک داره روی سال ایرانی کار میکنه. ولی اینکه اگر باز نشه سال دیگه کی با میشه و اینا هیچ کدوم رو من نه من میدونم نه کس دیگری میدونه. هزینه تحصیل در مقطع لیسانس زیاده. خب اینو یه دفعه پیشم این زانیار دقیقا همین سوال کرد و من ازش پرسیدم که خب زیاده یعنی چی؟ زیاد و کم نسبیه، برای یه کسی ممکنه این زیاد فرض بشه، برای کسی دیگری ممکن است این کم دانسته شد، برای این سوال غلطی است. نازنین میگه که نامه‌ای که فرمودید رو 2 هفته پیش ارسال کردم این، ولی همچنان خبری نیست و تماس نگرفتن. نامه من یادم نمیاد منظورتون از نامه چیست. آیا به ما ایمیل زدید یا فرم ارزیابی پر کردید یا نمیدونم نامه‌ای که فرمودم چه بوده، بخاطر اینکه من حضور ذهن ندارم. دوست عزیز اگر با دفتر ما بوده که به من دقیق تر بر من ایمیل بزنید، به من بنویسید که چی بوده، ولی اگر موضوع چیز دیگری است که من اصلا به خاطرم نمیاد. نوشتن خسته نباشید، اینو مریم گفته، میخواستم بدونم الان پروسه اسپانسری همسر کلا چقدر زمان میبره و اینکه بعد از اقدام چه مدت بعد فایل نامبر صادر میشه. فایل نامبر که یه چیزی حدوده 1-2 ماه طول میکشه، ولی که در حقیقت دریافت پرونده شما از سوی داره ماجرا تایید بشه 6-12 ماه هم که کل ماجرا طول میکشه. آرش میگه که برای پسر عمم میپرسم، برای کسانی که کارددانی برق دارن و آیلتس 7 آیا امکان داره تحصیل در کانادا هست؟ چرا نیست؟ چرا نباشد؟ پیشنهاد شما برای تضمین ویزایی چیه؟ هیچ تضمین ویزا ما نداریم. هر کسی صحبت از تضمین ویزا کرد بدانی که یه جای کارش عیب داره، برای اینکه هیچ ویزایی رو نمیشه تضمین کرد. خب یعنی اگر کسی بخواد ویزا تضمین کنه بعد حتما خود وزیر مهاجرت باشد یا نخست وزیر کانادا باشه که تضمین کنه من به شما ویزا بدم. ویزا در اختیار افسر است و افسر ممکنه به کسی بده ممکنه به کسی ندهد. این تضمین رو از ذهن ما ایرانی عادت داریم، دوست داریم که همه چیز خیلی راجعش مطمئن باشیم و تا اونجایی که یعنی بهمون اطمینان میدن، یعنی دوست داریم که بهمون دروغ بگن. متاسفانه ببخشید گفتم با ایرانی ها این مدل حرف زدن رو کلا من دوست ندارم که اینو جنرالایز بکنیم، ولی خب بیشتر ما همه آدم ممکن اینجوری باشه، ایرانی غیر اینا نداره، همه ما ممکنه اینطوری باشیم که دوست داریم چیزی رو که دوست داریم بشنویم رو بهمون بگن و بعضی از همین استفاده میکنن. یعنی اونهایی که میخوان آدم ها رو درگیر یک سری مسائلی بکنن که خب خیلی هم ممکنه واقعی نباشد، در یک مقطعی مثل این که مثلا طرف بخواد بیاد ویزا بگیره ولی این دوست داره خوشش میاد که بهش بگن این تضمینیه و بعض وقتا هم خب این سو استفاده میشه ازش. ولی با اینکه شما دوست دارید بشنوید که ویزا رو میشود تضمین کرد، من به شما میگم که هیچ وقت هیچ ویزایی رو نمیشه تضمین کرد و از هر جنسی. نوشتن که نازنین میگه که سوالم تکرار کردم چون جا افتاد. من یک سوال نازنین رو خوندم، چجوری جا افتاد؟ گفتم که من نمیدونم راجع به کدوم نامه دارید صحبت میکنید. اینم مریم هم که جواب دادیم، آرش هم که جواب دادیم، نازنین هم که افقا نمیشه بود که جا افتاد نخوندین. خوندم در دمه سوالم در مورد ویزای تحصیل در مقطع دبیرستان. سوال دیگه هم هست که آیا این مورد چه خدماتی میدهید و هزینه ها حدودا چقدر است؟ من در برنامه زنده قرار سوالات مهاجرتی جواب بدم و قیمت قراردادها و این جور موارد رو معمولا قرار نیست راجعش صحبت بکنیم. شما اگه علاقه مندید ایمیل بزنید به info@canpars.com و سوالاتتون رو مطرح بکنید، قیمت بپرسید و خدمات رو هم بهتون میگن، یا که زنگ بزنید با دفتر ما در مونتریال صحبت بکنید چون کارشناس مبره در مونتریال است. نمیشن ما بعد از چندین سال، اینو سریا گفته، بعد از چندین سال انتظار در برنامه سرمایه گذاری که 2 هفته پیش نامه پری ارایوال و مدیکالمون آمده و انجام دادیم، به نظر شما چقدر تا پاس ریکوست زمان میبره؟ قاعدتا زمان زیادی نمیبره، بین 1-6 ماه این بستگی داره. آیا برای کار تخصصی باید عضو سازمان مهندسی کانادا بودیم؟ اون رو لیلا پرسیده. بستگی داره، در بعضی موارد در بعضی رشته های مهندسی شما لازم است که عضو نظام باشید، در برای بعضی کارهای مهندسی و در بعضی مشاغل مهندسی لازم نیست، یعنی هیچ کدومش قطعیت وجود نداره. بستگی داره که شما در چه پوزیشنی و در چه شغلی قرار است چی کار بکنید. و در اون صورت این روشن میشه. و خب یا ویزای کار کافیه بگم در یه سری مشاغل ما داریم، مثلش مشاغل رگولیتد، یه سری مشاغل غیر رگولیتد. مشاغل رگولیتد حتما این شما بستی برای اینکه وارد اون شغل باشید عضو نظام خاصی باشید و مجوز بگیرید، لایسنس بگیرید، اینو بستگی داره. آیا این رو قاآنی یا قاآنی پرسیده، نوشته آیا می توان برای پرونده‌های CSIS استلام گرفت CBSA و از منظورشون سکیوریتی اسکرینینگ از CBSA و CSIS استلام گرفت؟ خیر، استلام بگیری یعنی چی؟ یعنی در چه وضعیتی هست، در چه مرحله‌ای ممکن؟ خیلی وقتی که خیلی بخوام به شما جواب بدم میگم بله، این پرونده تحت بررسی است، هیچ چیز اضافه تر به شما نمیگن. وقتی پرونده در حوزه وارد حوزه امنیت میشه یا در توی سکیوریتی چک هست، بهتره خیلی باهاش کار نداشته باشیم، بذاریم پروسه طی بشه و بیاد بیرون. این توصیه من. درود بر شما، من جدیدم برای ساسکاچوان با دقت با دفتر تهران چون قرارداد بستم. اینو علی مجدی هم چیزی نوشته. بسیار پسر محترم و شخصیت پیگیری داری، ممنونم از حسن نظر شما عزیزم و لطف شماست. این ساچی باز پرسته اگر شخصی با ویزایی که به کانادا میاد جمع تعداد روزهای اقامت در کانادا 2 سال شود میتواند در اقامت اقدام کند؟ ببینید کسی که با ویزای کار میاد، اگر که با ویزایی که به کانادا میاد اصلا با چه ویزایی میاد و چه کار بکنه، صرف این که با ویزا میاد و بیاد اونجا نه، نمیتونه اقدام کنه. اما اگر کسی در کانادا درس بخونه یا اینکه کار بکند، اون وقت بحث اقامت ممکن هست. ولی صرف داشتن ویزا و حضور در کانادا، 100 سال هم که شما اینجا باشید هی ویزاتون هم تمدید بکنید، اقامتی در کار نیست. نوشتن که برنامه سرمایه‌گذاری که بک پرونده در خب سوریا باز نوشته برنامه سرمایه‌گذاری که بک پرونده در پاریس 2 هفته پیش. بله خوب نوشتید، منم گفتم عرض کردم خدمت شما، لطفا تکرار نکنید سوالاتتون رو. بهار میگه میشه بفرمایید سابقه که کار بدون بیمه هم مورد قبول هست برای اکسپرس انتری یا خیر؟ خیر، در هیچ برنامه مهاجرتی تاکید میکنم در هیچ برنامه مهاجرتی روی سابقه کار بدون بیمه اصلا حساب نکنید، برای اینکه سابقه کار بدون بیمه هیچ رسمیتی نداره. ممکنه حالا در گذشته اتفاق افتاده باشد، ممکن است یه افسری اشتباهاً نداند و این کار رو بکنه، ولی قاعده این است. یعنی اگر افسر تو کبک حتما میخوان خیلی حواسشون جمع شیشتونگ و توی فدرال خب یه دوره کر نمیکردن، در یه دوره شروع کردن خیلی سخت بگیرن، برای شما نمیتونید روی اون حساب بکنید. لیلا هم که نوشتن هم مهندس عمران هم مسابقه کار بالا بیمه 46 سال میتونم برای ویزای کار بگیرم. عرض کردم ویزای کار، اینکه شما مهندس عمران هستید و سابقه کارتون هم زیاده معنیش نیست که شما ویزای کار بدن. ویزای کار به کسی میدهند که فرض کنید یک شرکت ساختمانی خانم لیلا رو بخواد، به یک دلیلی برای یک پوزیشن خاصی بخوادش و به یک این لیلا خانم است که فقط به درد این کار میخوره و ما گشتیم 2-3 ماه هم اومدیم سابقه آگهی دادیم یا کسی نیامد با این برای این کاری که ما میخواییم، یا کسانی که آمدن برای این کار مناسب نبودن و ما استخدامشون نکردیم و بایستی که حتما خانم لیلا رو بگیریم، در اون صورت شما ویزای کار میدن. یعنی در حقیقت المایه پازیتیو براتون صادر میشود و بعد شما هم طبیعتا ویزای کار رو تون رو میگیرید. نوشتن من لیسانس خودرو دارم، تعمیر خودرو کار میکنم، مهارت هستم ولی سابقه بیمه ندارم و مهارتم جز حساب نمیشه. خیر. هانی میگه که راه آسون برای مهاجرت به چه صورته؟ من خودم ماما هستم، همسرم کارشناس اتاق عمل و لیسانس حسابه. چیزی به اسم ما راه آسون وجود نداره، باید ببینیم اصلا راهی هست یا خیر. آسون و سختش فرع بر ماجراست. یه زمانی شما انواع اقسام روش‌ها در مقابلتون بود و شما میتونستید انتخاب بکنید که از این روش برید یا از اون روش برید، حالا کدومش آسان‌تره من از اون برم. الان اینطوری نیست، شما هر روشی رو که فکر میکنید ممکنه تو شانسی داشته باشید بعد براش اقدام بکنید، حالا چه آسان چه سخت. خب نکته ای که باید خدمت شما عرض بکنم بعد اینه، کسانی که میخوان شرایطشون بررسی بشه بعد فرم ارزیابی رو در سایت canpars.com یا parscanada.com تکمیل بکنن و بعد شرطشون بررسی میشه و خدمتشون هست. ژاله میگه بر اساس قانون جدید سن فرزندان در برنامه سرمایه‌گذاری کبیر تغییر کرده، آیا این در مورد پرداختی که در بازه قبلی بودن بی‌انصافی نشده، آیا کاری در این خصوص نمی‌شود کرد؟ ببینید به هر حال وقتی قانون عوض میشه، حالا نمیشه گفتش که بی‌انصافی، و برای اینکه بعضی وقتا چاره‌ای جز این نیست، یعنی شرایط رو میخوان تغییر بدن، بله، و واقعیتش اینه کل دولت هارپر بی‌انصافی بوده، اینکه اصلا یک هارپر، یک جانوری به اسم هارپر آمد و رفت، خودش بی‌انصافی در حق مردم کانادا بود، هرچند خودشون انتخاب کرده بودن، ولی خب اونا با روش‌های خیلی جوامردانه هم تبلیغ نکرده بودن برای اینکه رأیشون رو بگیرن. ولی به هر حال اینی که میخوام بگم اینه که ممکنه حرف شما درست باشد، ولی چاره ای نیست، و به هر حال یک تاریخی به بعد یک قانون دیگری اعمال میشود. حالا برای پرونده های جدید که ما داشتیم فایل میکردیم، تمام کسانی که بچه هایی رو داشتن که میتونستن تحت تاثیر قرار بگیرند، با یعنی از اکتبر 24 به بعد میتونستن در پرونده باشن، ولی اگر اکتبر 23 پرونده شما داده مهاجرت میشد نمیتونستن تو پرونده باشن. یعنی دقیقا کسانی که بچه های بین 19 تا 22 داشتن، اینا رو ما همه رو نگه داشتیم تا اکتبر 24 بشود و بعد برشون پرونده فرستادیم، و شاید و خب همشون هم خوشبختانه فایل نمبرشون رو گرفتن و دیگه بچه ها هستن توی پرونده. تا خب سنجام یه که برای اسکیل ورکر کبک در زمان سابمیت باید حداقل 43 داشته باشیم، یعنی مثلا 35 امتیاز سابمیت بشن بعد هم میتونم 50 برسونم. شما وقتی که بعد وقتی میتونید سابمیت بکنید که بله مینیمومی رو داشته باشید، فرم ارزیابی رو پر بکنید، چهارتون بررسی بشه مثلا همچین امکانی براتون وجود دارد یا نه. نرگس میپرسه من بیش از یک سال است با دفتر شما قرارداد تمدیدم تو مشاهده که بعد از زمان قرارداد من گفتن تاکسا تا پایان فروردین برنامه بازگشایی میشود، اما بعد از یک سال هیچ خبری نشد. در سال 2017 این برنامه، خب دفتر ما هیچ کنترلی نداره، بر اساس حدس و گمان، یعنی پیش بینی ها این بوده که باز بشه. دفتر ما به شما تعهد نداده که کی برنامه باز میشه، ما تعهدی رو نمیدیم که در اختیار ما نیست، کنترلی ما در نداریم روی این که برنامه که به کی باز میشه. شما باید صبر بکنید مثل بقیه، حالا چه یک سال از ما قرارداد دارید چه دو سال، تفاوتی در ماجرا نمی کنه. بعد برنامه باز بشه تا ما بتونیم شما رو صبر بکنیم. اگر اداره مهاجرت که برنامه رو باز نکند، و خب این که به شما گفته میشه احتمال میدین اینطوری باشد، بخاطر پس تجربیات تجربه های گذشته است، ممکنه اونم تازه ما توصیه میکنیم که نگن بچه حالا چطور همچین چیزی هم گفته شده، اونم جای بحثه، چون حتی حدس و گمان رو هم من خیلی باهاش راحت نیستم که بچه ها دارن با حدس و گمان به افراد این حس رو بدم که در زمان مشخصی انتظار مشخصی داشته باشن. ما در مورد مراحل مهاجرت و زمان اتفاقشون، زمان اتفاق مراحل مهاجرت هیچ کنترلی نداریم، چه ثبتش چه نتیجه نهایی و هر چیز دیگه. نوشتن که فرم ارزیابی رو یک ماه پیش پر کردم، اینو شکوتاش نوشته، و خبری نشده، خب تماسی گرفته نشده. در مواردی که کسانی فرم ارزیابی رو پر میکنن در سایت ما، این فرم ارزیابی بعد ماکسیموم تا یک هفته جواب بگیره، یعنی شما یک ایمیلی رو دریافت میکنید. اگر که جوابی نگیرید، دو تا اتفاق افتاده است احتمالا، یا اینکه ایمیلتون رو به درستی وارد نکردید در اون فرم مربوطه، چون وقتی شما ایمیلتون رو اشتباه وارد میکنید، ما ارسال ما به آدرسی است که شما وارد کردید و میتونه هرگز به دست شما نرسه. دلیل دیگه که میتونه اتفاق بیفتد این است که فرم ارزیابی ما، پاسخ فرم ارزیابی ما رفته باشه در فولدر اسپم شما یا این باکس اسپم شما، که شما بایستی وقتی منتظر چیز هستید، پاسخ ما هستید، حتما اسپمتون رو هم ببینید، چون خیلی وقتا به خصوص اگر یاهو باشید اسپم میشه، و چون خیلی سیستم درست و درمونی نداره یاهو، و خیلی از عزیزان ما در ایران هم همچنان با یاهو کار میکنن، هم به شدت غیر امن و سکیوریتیش پایینه، همین که سیستم اسپمینگش و اینها خیلی جالب نیست. سروناز میگه خیلی ممنون جوابتون، آیا کلا داشتن بیمه الزامی هست؟ حتما باید باشه، بستگی به برنامه داره. هم برای اثبات سابقه کار شما بیمه لازم است، ولی آیا اینکه در یک برنامه مهاجرتی بیمه سابقه کار لازم است یا خیر، اون بستگی به برنامه داره. مثلا در برنامه نیروی متخصص کبک شما لازم نیست حتما سابقه کار داشته باشید، یعنی امتیاز خاصی داشته باشید، لازم نیست این امتیاز حتما مینیمومی رو از سابقه کارتون آورده باشید، بنابراین بستگی دارد. بله. سم نوری میگه که آیا معمولا کیس های اسپانسرشیپ سریعتر از بقیه کیس ها رسیدگی میشه یا فرقی نداره؟ خب بله، خیلی سریعتر رسیده میشه، رسیدگی میشه. رویا هم گفته سلام وقتتون بخیر، من ممنونم از لطف و محبت شما خانم رویا. دکتر ای زیا نوشته چطور میتونم مستقیم با شما شرایط خودم رو بررسی کنم؟ فرم ارجابی پر کردم و پاسخ دریافت نکردم. شما و حالا این نکته دیگه، اگر فرم ارجابی رو پر کردید و دیدید که اسپم هم نشده و جوابتون و دیده و اطمینان هم دارید که ایمیلتون رو درست وارد کردید، یه ایمیل بزنید به info@farskanada.com و بنویسید که من فرم ارزیابی پر کردم و جواب نگرفتم. و چون اونجا دیگه ممکنه حالا توی سیستم ما یه کسی کمکاری کرده باشد یا اینکه توی سیستم ایرادی وجود داشته که مثلا اون فرم به درستی دلیور نشده و سر جای خودش قرار نگرفته. برای چون سیستم ما کاملا الکترونیک و کامپیوتری است، یعنی اصلا کلا سیستم دریافت پیام ها، دریافت فرم ها، همه اینها خیلی خیلی خوب نوشته شده، بنابراین یا ممکنه که توی این سیستم ایرادی وجود داشته باشد، ولی خب ما روزانه شاید صدها فرم رو دریافت میکنیم و همه هم جواب میدیم، ولی خب برحال اگر کسی هست که فرمش رو نگرفته، اسپم هم نشده، مطمئنم هست که ایمیلش رو درست نوشته، یه ایمیل بزنه به info@parskanada.com. آقای دکتر زیا هم همین کار رو حتما انجام بده و اطلاعاتتون رو با ایمیل برای ما بفرستید. نرگس هم یه بازگشایی نمیشه. چی منظورتون؟ کبک هست؟ کبک انشاءالله میشه، ولی ما نمیدونیم کی میشه، ممکنه یه ماه دیگه بشه، ممکنه دیرتر یا زودتر. امین کاربخش احتمالا کاربخش دیگه برد نشان درود بر شما، من چه زحمت کشیدم خوندم که بعد نیدم سوال ندارم، مرسی عزیزم امین عزیز. هانی هم یکش خالم شرکت حساب رسی داره در ونکوی، میتونه برای من دعوت نامه برای کار بفرسته؟ نه لزومم، عرض کردم چرا، بایستی که خاله شما هیچ کسی رو برای این پوزیشن شغلی که در ونکوور ایجاد کرده نداشته باشه و از تو کانادا در بین سیتیزن ها و کسانی که اقامت دائم دارن کسی نباشه که اون کارو بکنه، بعد وقت میتونه بگه که خیلی خوب شما میتونید باشید. بعد نوشتن چطور میشه با اس اچ ظهوریان، نوشته چطور میشه با شرکت برای مشاوره تماس گرفت؟ بهترین راه برای شروع تماس با دفتر ما و یا دفاتر ما تکمیل فرم ارزیابی است که در canvas.com و parskanada.com لینکش هست. فرم ارزیابی رو پر بکنی و ما در خدمت شما هستیم. ایمیل هم میتونید بزنید به info@canvas.com برای تعیین وقت مشاوره یا موارد این چنینی. نرگس باز میگه رشته مدیر بازرگانی هم روزهای اخیر اعلام شد، آیا شرط سنی داره؟ باید فرم ارزیابی رو پر بکنید خانم نرگس، اگر پر نکرد، اگر پر کردید جواب نگرفتید هم ایمیل بزنید تو شرایطتون رو بررسی بکنیم که ببینیم وضعتون چیست. خب علی مجدی پرسیده که ایندیمند ساچ کاشفان امسال باز میشه؟ ببین هنوز هزار تا ظرفیت ساسکاچوان باقی مانده است و بایستی که قاعدتا تکمیل بشه، بنابراین بایستی این باز بشه. خب شوکوتاش نشان مهندس آلومینیوم تو لیست شغل‌های مورد نیاز نیست، در حالی که کارخانه‌های آلومینیوم زیاد تو کانادا هست. از چه طریق مهندس آلومینیوم مگه ما داریم؟ یعنی من تا حالا نشیدم کسی مهندس آلومینیوم باشه، مثلا یه کسی مهندس آهن باشه یا شاید برای این قاعدتا مهندس مواد دن، اگر اشتباه میکنم چون دوستان ما تو بخش فنی بهتر بتونم من کمک کنم، چون یکی دو مهندس بینشون هست، ولی چیز مهندس آلومینیوم من نمیدونم. ولی اینکه حالا تو رشته هست یا نیست، خب طبیعتا دلیلش فقط این نیست که صنایعی وجود دارد یا وجود ندارد، سیستم نیاز بازار کار کانادا با سیستم مهاجرت خیلی لزوماً ارتباط سریع و مستقیم نداره. اگر اجازه بدید رسیدیم به همم 5019 در اینستاگرام، اجازه بدید دوستان فیسبوکی رو هم سوالاتشون رو جواب بدیم. چند سوالی از فیسبوک داریم، مشتریان فیسبوکمون نصف مشتریان اینستاگراممونن امروز. زری عباسی میگه که مادر من بیش از 6 ماهه که تو کانادا است، ما برای 6 ماه دوم براشون درخواست تمدید اقامت کردیم، بعد از 4 ماه با جواب دادم و ویزاشون رو تمدید کردن. هفته دیگه هم مامانم به ایران برمیگردم، خاطر اینکه ما آدرس اون عوض شده، مدارک به دست ما نرسید. هر چقدر هم تماس میگیریم موفق نمیشیم با ایران متصل صحبت کنیم. ممکن تو فرودگاه داشتن ترول دکن مشکل برام خوام. خیر، کسی باشون کاری نداره، میتونن برن، اصلا هیچ مشکلی نیست. و کسی موقع رفتن ترول دکومنت یا اسمش این که ترول داکیومنت هست، اسمش ویزاست، چون ترول داکیومنت چون چیزیست که جایگزین ویزا میشه یا جایگزین گاهی جایگزین پاسپورت میشه. بنابراین نه، شما مادرتون هیچ مشکلی نداره، میتونه سوار هواپیما بشه به ایران، انشالله بهش خوش بگذره. نوشتن رویا راد میگه که میخواستم بدونم حداقل میزان لازم برای سرمایه گذاری در کانادا چیه. چیزی به اسم حداقل لازم ما الان نداریم، چون برنامه سرمایه گذاری فقط یه دونه است، اونم سرمایه گذاری کبکه. بقیه برنامه ها اول اونه که باز میشه و باز نشده و میشود، اونه که بازه کارآفرینیه که حال منی توبه هم که باز بود که خب بس. در برنامه کارآفرینی که اسمش سرمایه گذاری نیست، ولی بعضی به غلط اون رو سرمایه گذاری میدونن، خب قصهش فرق میکنه. ولی در برنامه سرمایه گذاری کبک شما بستی معادل 1.6 میلیون دلار دارایی داشته باشید و 800,000 دلارش رو بایستی بتونید سرمایه گذاری کنید، که به جای 800,000 دلار سرمایه گذاری پسیو 5 ساله میتونید 220,000 دلار هزینه بدید. این قصه امساله. البته سهمیه محدودی وجود داره، ما هم سهمیه‌مون داره تکمیل میشه، البته قراردادمون از سهمیه‌مون بیشتره. هر کسی که زودتر پروندهش آماده بشه بعد عملا به اداره مهاجرت میرسه و این ترتیب جلو میریم. مریم میگه که سوالی دارم از حضورتون، من پی آر دارم ولی شاغل نیستم. خب پدرم برای ویزای ویزیتوری به اشتباه سوپروایزر انتخاب کردم، خب از پرونده مبسوط بکردم، من متوجه شدم و سریع ایمیل دادم و درخواست کردم که اپلیکیشن رو کنسل کنم تا دوباره اپلای کنم. دو هفته بعد وقتی انگشت نگاهم دادم، خب چون جواب من نداده بودن دیگه پدرم نرفتن، شما چه توصیه می‌کنید؟ می‌تونید دوباره اپلای کنم یا باید منتظر کنسلی بمونم؟ راجع به رفتن من انگشت نگاهی نکنم، منفی حساب؟ نه، هیچ منفی حساب نمیشه عزیزم، همینقدر که نرن انگشت نگاهی عملا پرونده بسته میشه و هیچ اتفاقی نمیفته و میتونید درخواست جدیدی رو بدید و اون ایمیلی هم که زدید خوب بوده. من در تورنتو با ویزای توریستی هستم، اینو فرشته نوشته، و بچه هم در تورنتو مدرسه میرن. آیا میتونم از طریق برنامه نیروی انسان اقدام به گرفتن اقامت کنم؟ اخذ استفاده کردم از کلمه اخذ، فرقی نداریم، دریافت. این دوسته یکی از وکلا در تورنتو به نظرتون امکان دارد؟ برنامه نیروی انسانی یعنی چی؟ برنامه نیروی انسانی یعنی چی؟ این من نمیدونم منظورتون چه برنامه، اگه منظورتون برنامه نیرو متخصص است، باز نیرو متخصص کدام برنامه نیرو متخصص؟ شما فرم ارزیابی رو پر بکنید یا یه ایمیل به من بزنید. چیزی که شما نوشتید رو من اصلا نمیفهمم. برنامه نیروی انسانی یعنی چی؟ نمیدونم. مکرم شاهروخ میگه سلام، من قبلن درخواست ویزای شنگن کردم اما ریجکت شدم. این مسئله مشکلی برای ویزای استادی پرمیت پیش میاره؟ چون در فرم استادی پرمیت که از سوالش هست که آیا سابقه رد شدن ویزا داشتید قبلا یا نه. شما باید بنویسید این رو، ولی اینکه پیش میاره پیش نمیاره قابل پیش بینی نیست. یعنی این تنها دلیلی نیست که میتونن شما رو روش رد بکنن، یعنی میتونن دلایل دیگه هم داشته باشن، و ولی به هر حال اقدام نکنید روشن نمیشه. نه اینکه هر کسی که اروپا رد شده حتما باید ردش کنن، چون قاعده وجود نداره. به حال سه تا مطلب رو افسر وقتی میخواد ویزای شما رو بده بررسی میکنه. اون سه مطلب یکیش اینه که برای چی میخواید برید، یکی اینکه چقدر آیا هزینه اون رو کاری که میخواید بکنید رو داری، و سومیش این هست که آیا تا به حال چقدر ممکنه که شما تایز داشته باشید به کشور خودتون یا کشور مقصد، و این که وابستگی شما رو وقتی میخواد اولویت بکنه و ببینه که چقدر ممکنه شما تمایل داشته باشید به اینکه در کانادا بمانید. اینها این یک فاکتوری که میتونن در نظر بگیرن هم اینه که حالا به هر حال یک دلیلی داشته که ایشون رو در اروپا رد کردن، ولی به هر حال این به عنوان یک دلیل متقن برای رد کردن شما قابل استفاده نیست. به عنوان اماره ممکنه در یک جایی ازش افسر استفاده کنه، ولی در کارتون انجام بده. نوشتن که فرشته شما برای استادی پرمیت اقدام کردم 11 سپتامبر انگشت رو به 5 اکتبر هم جوابش نیومده. این زمان هست 5 اکتبر تا الان خب خیلی عجب نیست. 5 اکتبر الان بوده، امروز فکر میکنم چنده این نوامبر، اگر اشتباه نکنم 17 نوامبر فکر میکنم. نه هنوز خیلی دیر نشده، تا 2 ماه خیلی طبیعیه. آیا افراد بالای 18 سال، خب شما وقتی که الان تو بالا نوشته بودید که بحث حالا نیروی انسانی رو مطرح کردید که من نفهمیدم چیه ماجراش، شما بعد از اینکه درستون رو خوندید اون وقت میتونید ویزای کار اوپن بگیرید و با اون ویزای کار بکنید و بعد در قالب تجربه کانادا میتونید درخواست اقامت بدید. بعد این پایین نوشته خانم فرشته که چگونه میشه از راه هیومانیتر برای اخذ اقامت اقدام کرد، اخذ که نه دریافت اقامت. ببینید این هیومانیتریان رو فراموش کنید، هیومانیتر برای شما نیست و اون کسی که به شما گفتم به نظر من درست نیست کارش و شما مسیرتون اینه که الان استادی پرمیت گرفتین. اون هیومانیتریان اون حالتی است که طرف یک وضعیتی دارد، یک خانم محسنی مثلا همه بچه هاش این ورن، خودش اون ور تنهاست، یا شرایط دیگه مثلا این حالت های خاص، یا کسی که به انتخاب خودش بچه هاش بعدش دوم برده اینجا هزینش هم داشته، بچه رو گوشه مدرسه خودش هم وایستاده که نمیشه از روی باشه میانیتریان دیگه. لابد شما همسری هم دارید و در ایران هم هستن، بنابراین اصلا اینطوری نیست. اون رو اصلا فراموشش کنید. منظور نیروی انسانی همین بود فکر کنم. فراموش کنید هیومانیتریان به درد شما نمیخورد قطعی. ولی در مورد استادی پرمیت، خب اون مسیری که دارید میرید درست، اگه استادی پرمیتتون بگیرید، درستون رو بخونید و اوپن ورک پرمیت بگیرید، یک سال هم وایسید رو اون اوپن ورک پرمیت کار بکنید، خب راحتی میتونید اقامتتون هم بگیرید. رنتا بهزادی میگه آیا افراد بالای 18 سال و یک خانواده برای ویزای توریستی لازم است که اپلیکیشن جدا پر کنند، یا یک اپلیکیشن برای پدر مادر فرزندان بالای 18 سال لازم است؟ نه خیر، خانواده تعریف داره. خانواده یعنی پدر و مادر و بچه های زیر 21. خب بنابراین وقتی کسی درخواستی میدهد، بچه های بالای 18 که زیر 21 هن بله، اما اگر کسی زیر 22، اگر کسی 22 سال تمام دارد یا بیشتر، درخواستش باید جداگانه باشه. پوریا پوریایی میگه بررسی و صدور سی اس پی در روش پی کیو کمتر از یک ماه طول میکشه برای افراد که تر اسکیل بوک اقدام میکنن، قریب 5 تا 7 سال طول میکشه. دست آخر معلوم نیست انجام چه شود. اولا که خب اما هیچ وقت اصلا میرم و اعتراض نمی کنم، اصلا میتونم اعتراضی کرد که یک نخواهد تا 10 سال دیگه هم کاری انجام دهد. جان سخن از زبان ما میگویی. صرف طول دادن رو نمیشه باش خیلی بازی کرد، به خاطر اینکه برام دولتی است اختیاری دارد و میگه عملا تعهدی به افراد نداده، ولی این بحث طولانی و عمیقی دارد. این که حالا اقامت یا دادن سی اس کیو حق است یا پریویلیج یا امتیاز، این بحثی است از نظر سیستم. این یک امتیازه، وقتی شما میخوان به شما یک امتیازی رو بدهند طبیعتا خیلی هم نمیشه روش بحث کرد، که چون یعنی نوع نگاه فرق میکنه. بله شما اذیت میشید، خسته میشید، در ایران طول میکشه کارتون و خب درسته خیلی خوشحال نیستید از این بابت، ولی لزوماً در همه موارد نمیشود رفت و شکایت کرد و دنبال ماجراها دوید. هر جایی که بشه ما حتما این کار رو میکنیم، یعنی در ارتباط پرونده خودم. نوشتم در جواب افرادی که اینو فرشته نوشته، در جواب افرادی که در اکسپرس انتسی گذشته شرکت هم مدارکش در ماه جولای سابمیت شد که سابمیت کردن دیر نشده. اکسپرس انتری اصلا مگر جواب دادن دارد؟ شما هر زمانی که وقتی دارن قرعه کشی که نیست، در حقیقت درا میکنن در انتخاب و افراد تا یه امتیازی میرن. اگه شدتون امتیاز باشید که شما هم انتخاب میشید دعوت نمیگیرید، وگر نه شما ممکن 2 سال هم تو اکسپرس انتری باشید، چون بعد یک سال که اکسپایر میشه و ممکن دوباره شما بیاد و بازم باز کنید، کسی در اکسپرس انتری قولی به شما نداده. سمیرا میگه که چقدر بعد از تقاضای پرداخت RPRF کاست ریکوست انجام میشه. RPRF یعنی همون لندینگ فی، رایت تو پرمننت رزیدنس فی. این قاعده ای نداره، وقتی میخوان ویزا رو صادر بکنن بعد اون پول پرداخت شده باشد. این به من یکی از مراحل نیست، شما بهتر است که در زمان مدیکال اون رو پرداخت بکنید که منتظر نباشید. مریم تشکر کرده، منم ازش متشکرم که با ما هستن. صادق میگه که از مدیکال تا صدور ویزا چقدر زمان میبره در خود اشتغالی. خود اشتغالی غیر خود اشتغالی فرق نمیکنه، زمان مدیکال تا ویزا بستگی داره به زمان بررسی امنیتی که از فردی به فرد دیگر متفاوته. بنابراین ممکنه که در مورد یک ماه بکشه، معمولش یا اوریجش حدود 6 ماهه، ولی پرونده ما داشتیم که 24 ماه طول کشید. خیلی ساده، یعنی نمیشه، قاعده ای ندارن. محسن میگه من چطور برای خواهرم، دختر خواهرم که 7 سالش هست، به تنهایی ویزای توریستی بگیرم؟ ایشون قبلا ویزا گرفتم، حالا تماشا کردم چه بولدش از ویزای متبعد دارن. خب آخه چون بچه 7 ساله که به تنهایی نمیخواد، نمیتونه مسافرت بکنه، ولی اگر میخواد بیاد اینجا و درس بخونه میشه، خب برش پذیرشه و یک مدرسه ای و پدر مادرش هم حتی میشه بیره. چه مدت بعد از CSQ فایل نامبر فدرال میاد؟ خب CSQ قاعده ای نداره که دوست من. زهره خانم آذرنوش، ممکنه شما CSQ‌تون رو بگیرید و پرونده فدرالتون نفرستید، هیچ وقت نمیاد. من دیدم که این رو میگم، یعنی دیدم کسی رو که مراجعه کرده CSQ‌شو گرفته، بعد مراجعه کرده منتظره که فایل نامبر فدرالش بیاد، کسی خودش اقدام کرده، بعد از چند ماه مراجعه که آقا من چرا برام فایل نامبر فدرال نمیاد، CSQ اومده، شما اصلا اقدام کرده بودی برای فدرال؟ کاشه به عمل اومد که اصلا ایشون پروندهشون آماده نکرده بفرسته فدرال که واسهش فایل نامبر فدرال بیاد. در تصورش این بوده که وقتی برای کبک اقدام میکنه و CSQ میاد، بعد از این مدتی هم فایل نامبر فدرال واسهش میاد. خب اگر شما جز اون دسته نیستید که اینجوری فکر میکنه، یه بستگی داره که کی شما فایل نامبر پرونده فدرالتون فرستاده باشید. معمولا تا 6 ماه طبیعیه که فایل نامبر فدرالتون دیر کنه. خب دو تا سوال دیگه اینجا جواب میدیم. خب اولیش اینه که مریم میگه پس من میتونم بدون مشکل دوباره اپلای کنم؟ ایشون هم اونه که پدرشون میخواست سوپرویزا بگیره. بله مشکلی ندارید. و مرجان نظرزاده میگه که تفاوت بردن مدرک برای ویزای توریستی دستی به وک ترکیه یا دبی چیست؟ اینکه ترکیه بهتر جواب میگیریم درسته و چرا؟ ترکیه بهتر از دبی و ارمنستان این روزها بهتر از ترکیه است. من که تو کشور عربی هستم توصیه میکنم نرید، چون یاد یه قرونی هم که اونجا خرج بکنید به نظر من درست نیست، ولی بنابراین همیشه با رفتن به کشور عربی به اینجور کار مخالف بودم. اما خب ترکیه بربری از اون طرف هم اصلا پرفورمنس و کار سفارت و کنسولگری ها در ترکیه و ارمنستان بهتر هست. خیلی متشکرم، وقت برنامه خودتون اینو فرشته نوشته و خب من ممنونم از اینکه بیننده ما هستید. صادق هم تشکر کرده. مرجان هم میگه برای اقدام ویزای توریستی و تیکت گرفت رفت و برگشت رزرو کرده باشیم و زمین مدارک کنیم؟ نه، لازم نیست برای ویزای توریستی حتما بلیت کانادتون رو بگیرید و زمینه کنید، چنین قاعده ای وجود ندارد، چنین الزامی وجود ندارد. بعد فرشتم که اشتباه عرض معذرت سای مختاری، منظور من از بعد از فرصت دعوت نامه و ساب میت مداری با یک چهت رو که جواب قطعی بدهند. فرشته نجیب زاده، نمیدونم کدوم بود، فرشته نجیب سالتون چی بود که جواب قطعی بدهند؟ اوکی همون که بس اکسپرس انتی بود. بعد از دعوت نامه و ساب میت مداری خب میشه حالتی که شما هستی ممکنه دیگه 1 سال حداقل طول میکشه و اینکه ممکنه چند ماهی هم طول بکشه تا شما حتی فایل نامه رو داشته باشید. خب بیایم که اینستاگرامی های عزیز، همم 5019 اول سوالیمون که گذاشتیم رفتیم سراغ فیسبوک، نوشته که من همسرم سیتیزن کاناداست، کار منو اونجا شروع کرده، الان من برای انگشت نگاری ترکیه باید برم، چون رفتن به اونجا برای ما مشکل است، میتونیم به جاش هند بریم؟ ببینید همه جا میتونید برید، فرقی نمیکنه، اما توصیه میکنم که جایی به جز ترکیه و ارمنستان نرید، خاطر اینکه به طور کلی افسران در جاهایی که به پرونده ایرانی عادت ندارند برای شما مشکلات دیگه ای رو ایجاد میکنن. مثلا خب مثلا ایرانی هستن که پرونده شون در هند یا چین به جریان میاندازن، و افسران کانادایی که در چین یا هند هستن به پرونده های هندی و چینی که عادت دارند کمتر پرونده ایرانی دیدن، یا در سنگاپور یکی بود که روی مشکل بسیار احمقانه ای رو خورده بود و مدت ها علاف بود به خاطر این. این سعی کنید کار نکنید، برید ترکیه، ارمنستان، اینجا حد دو جا حد برای جا بهتره. علی رضا امامی میگه برای ویزای دانشجوی کبک سفارت اداره مهاجرت کبک نه سفارت دارد، بعد که زبان انگلیسی و فرانسه درخواست میکنم برای ویزای دانشجویی. اولا که ویزای دانشجویی کبک نیست، ویزای دانشجویی رو فدرال میده، سفارت هم کبک ندارد، سفارت کبک یک استان است در یک کشوری که اسمش کانادا است، اداره مهاجرت کبک ولی داریم. نه در ویزای دانشجویی سفارت در سفارت کانادا از شما لزوماً این رو نمیخواد، ولی اگر شما پذیرشتون رو مشروط گرفته بودید ممکن است که بگن خیلی خوب نشان بدهید که این شرط رو میتونید برآورده بکنید. و از اون طرف هم ببینید بعضی ها برشون سواله که بحث زبان توی گرفتن ویزا چقدر تاثیر داره. گفتم در ویزای موقت یکی از مهمترین عوامل این است که شما بتونید ثابت بکنید که پرپس آف ویزیتتون درست است، یعنی به دلیل موجهی میخواهید برای تحصیل تشریف ببرید. خب دلیل موجه یعنی چی؟ یعنی اینکه من واقعا میخوام درس بخونم. حالا اگر مثلا من 50 سالمه، در 24 سالگی لیسانس گرفتم و الان میخوام برم فوق لیسانس بخونم، خب خود این یه جای شک داره که چی شد یهو من درس خون شدم نه تو این سن. یا اینکه اگر کسی میخواد بره مثلا رفته پذیرش گرفته دانشگاه فرانسه زبان ولی هیچی فرانسه بلد نیست، خب پس تو چه جور درسی رو میخوای بری بخونی؟ پس اینا همه باعث میشه که پرپس آف ویزیت درسی رو سوال بره، یعنی اینکه واقعا نیت واقعی طرف درس خوندن هست رو افسر زیر سوال میبینه و طبیعتا مشکل ایجاد میکنه. بله خب دکتر زیا هم یک سوالی در مورد ساز کاشمان کردن که اگر فرم ارزیابی رو پر بکنید و مشاوره بگیرید جواب دقیقش رو خواهید گرفت. دوستی نوشته من موکل شما هستم، اینو موسوی زاده نوشته. تا بهمن ماه سامی کبک نشه، خب من دو امتیاز کم میارم، من دارم تلاش کنم دو امتیاز از طریق مسافر 3 ماهه به اونجا حل کنم یا خیر. من سامی کبک رو نمیفهمم منظورتون چیه، منظورتون سابمیت بوده. برحال اگر فکر میکنید که میتونید مسافرت کنید خب این کار رو بکنید. ولی باز یک تزجای یک تذکر بزرگ اینجا هست و اون اینکه موکلین عزیز ما سوالاتشون رو در برنامه زنده مطرح نکنند وقتی قرار است مبنای تصمیم گیری قرار بگیره و یا سوال عمومی ندارند در خصوص پرونده‌اش وقتی سوال میکنند. چرا؟ چون عرض کردم دفعه پیش هم عرض کردم به چند دلیل، یکیش اینه که قرار نیست اسم و فامیل شما موکل ما اینجا مطرح بشه، خود این جزء یه جورایی میتونه کانفیدنشیالیتی رو نقض بکنه، یعنی اصل بر محرمانه بودن اطلاعات شماست و هرچند خودتون این کار رو میکنید خب بهتر است که این اتفاق نیفته. دوم این که شما الان یک چیزی رو از من میپرسید، منم به شما یک جوابی رو میدم، این جایی ضبط نشده جدا در قالب یک ویدیویی که قابل برگشتن بهش و قابل استناد بهش کمی مشکلاتی رو میتونه داشته باشه، برای این شما بهتره که ایمیل بزنید، همونطور که در قراردادتون هم هست راه ارتباطی با ما ایمیل هست، ایمیل info@parskanada.com رو دارید و میتونیم خدمتتون باشیم. امروز من یک مطلبی رو حالا شاید بعد از میان برنامه نمیدونم ساعت چنده الان چقدر وقت داریم، ولی بعد از میان برنامه شاید یک مطلبی رو در ارتباط با همین بحث کانفیدنشیالیتی و محرمانه بودن اطلاعات موکلین صحبتی بکنم در یک قالب یک ویدیوی مستقل. خب نازنین میگه فرم ارزیابی پر کردم، مدت منتظر تماس گرفتن، گفتن خودمون تماس میگیریم، دو ماه و نیم گذشت، اینجا شما مشکلم رو گفتم، فرمود چند مسائل خدمتتون ایمیل کنم، وقت حضوری میخوام. نازنین عزیز من همه ایمیلامو جواب دادم، ایمیل شما رو هم حتما ارجاع کردم، اگر گرفتم حتما ارجاع کردم به دفتر تهران و حتما باز با شما در تماس خواهند بود، اگر نشد باز به من زنگ بزنید. اگر کسی در زمان تشکیل پرونده آیلتس نداشته باشه بهش فرصت داده میشه؟ نرگس نه لزوم من بر بعد در بسته بعضی برنامه ها هست که شما وقتی آیلتس نداشته باشید اصلا امکان اقدام نداره. درود بر شما آقای مختاری، این رو امین نوشته. من همسرم پسر 4 سالم در حال حاضر ونکوور هستیم، همسرم استادی پرمیت و من پسرم ویزیتور داریم، من شغلم طلا فروش بودم، میتونم از راه اقامت دائم بگیرم اگر ونکوور جاب آفر بگیرم؟ شما لازم نیست جاب آفر بگیرید، شما وقتی خانومتون استادی پرمیت داره شما برید اوپن ورک پرمیت بگیرید و وایسید کار بکنید، البته بعد از مشورت با دفتر مهاجرتی یا یه جایی برای یه جایی که پروفشنال هست، اینکه ببینید که کجاها جایی که کار میکنید آیا تجربهش یک سال تجربه اونجا در اونجا کار میکنید آیا در تعریف تجربه کانادایی میگنجد یا خیر، و بعد از اون یک سال میتونید اقدام برای اقامت بکنید. پس یک سال سابقه کار در یک لولی از مشاغل، اگه بیاید بید مثلا کشیر بشید نه، ولی یک سری مشاغل هست که در NOC لول فکر میکنم A و B و اگر اشتباه نکنم زیرو، یعنی شغل مدیریت و حالا عملا تخصصی را اگر کار بکنید اون وقت میتوانید تجربه کنید اقدام بکنید. سرعی باز پرسیده برنامه سرمایه‌گذاری کبک پرونده در پاریس دو هفته پیش نامه خانم سرعی، من تا به شما جواب دادم، همون اول جواب دادم و شما دارید سوالتون را تکرار میکنید. بعد خب مجید میگه که من میتونم با ویزای تحصیلی بچه‌ام رو به عنوان همراه بیارم و بعد ویزای W1 بگیرم. ویزای W1 چیه؟ لطفا بفرمایید. ویزای W1 چیه؟ چیزایی بعد وقتا میشنویم که ویزای W1 من نمیدونم چیه، ولی شما میتونید با ویزای تحصیلی بچه‌هاتون رو بیارید، هیچ کاری نمیتونید بکنید جز اینکه ماکسیمم ویزای توریستی خودتون بگیرید. بله اون رو یک ویدیو راجبش دادم هم دفعه پیش که گفتم خدمت دوستان عزیز که کسانی که با ویزای تحصیلی بچه‌هاشون رو میارن خودشون هیچ خاصیت درشون ندارن جز اینکه حالا با ویزای موقت میتونن مدتی اینجا باشن. خب دوستی پرسیده ارشد بازرگانی هستم، 12 سال سابقه کار دارم، سنم مثلا 35 سال است، بهترین اقدام برای کانادا چیه؟ شما فرم ارزیابی رو باید پر بکنید، در خدمت شما هستیم، ببینیم بهترین کاری که میشه برای شما کرد چیست. درباره شغل جدیدی که آورده شدند، باز اینم نیوشا پرسیدم شغلی که آورده شدند، ما قرار است راجع به شغل ها صحبت بکنیم. شما اگر کسی میخواد بدونه که وضعیت پروندهش، وضعیت شرایطش برای اقامت گرفتن چیست، فرم ارزیابی رو پر بکنیم و بررسی میکنیم. باز مثال رفتن پیش دکتر رو زدن بارها دوستانی که با این برنامه آشنان، گفتم که کسی نمیتونه بره پیش دکتر بگه مثلا بیماری فتق رو برای من توضیح بده، خب ببینم من دارم یا ندارم، یا فتق اصلا بیماری نیست البته بکنم، یا مثلا چه میدونم زخم معده رو مثلا توضیح بده ببینم من میبینم در خودم یه علامه یا خیر، اینا غلط است. شما باید اون دکتر بهتون میخندم مطلب میدازتون بیرون، شما میگه که شما بگو کجا درد میکنه، مشکل چیه، تا من ببینم چه درد چه مریضی داری، نه که من بعد مریضی رو تعریف کنم شما تطبیق بدی به خودت. برای من صحبت کردن در مورد مشاغل بی‌معنیه اگر دوستان دقت بکنن. فریبرز میگه که من منتظر اسکیل ورکر کبک هستم، اصلا باز میشه ان شاءالله که باز میشه، نوشتم که من برای قرارداد خدمت برسم، شما تشریف بیارید خوشحال میشم خدمتون باشیم، حتما باز میشود، این که باز میشود یا نمیشود رو، اون که باز شدنش که باز میشود، یعنی کی میشود رو ما نمیدونیم. و بهار که با سوال قبلیش رو پرسیده سابقه کار با بیمه باشد، بله سابقه کار بدون بیمه بیمه نیست، و آرش میگه از استفاده جواب گرفتن عذر میخوام، پسر عمم که کانادای برقای سبزتر سرش از فرانسه اتباع پذیرش گرفت و لیسانس و آفیسه با آدر ریزن اجکتش کرد، مردونه که چه روش برای ادامه تحصیلی بهتره. ببینید هیچ قاعده ای ندارد، اگه کسی رد شده است در یک ویزای دانشجویی باید اون پرونده بررسی بشه، باید درخواست ATIP بکنید، درخواست Access to Information، و ببینید که نوت ها و یاد داشته افسر چی بوده، چرا این کار رو کرده، و اگر دلیل ردی که افسر در اون زمان مطرح کرده همچنان برقرار است، خب دوباره طرح موضوعش و دوباره درخواست مجدد بی‌معنی است. نوشتن که من از موکلین این متخصص که بیشون هستم سوانه که ممالیت به یک فرانسه اکوت رو دفتر ارائه دادم، ولی امتحان دوم که اکوت دادم A2 شدم، خواستم دارم مشکل ساز نمیشه واسم، همون قاعده که عرض کردم موکلین بایستی ایمیل بزنن در اینکه پاسخ به این سوال بایستی در قابل استناد باشه و من تأثیر داره در کار شما. سابقه کاری با پرداخت بیمه در حین تحصیل ارشد دکتری محسوب می شود؟ نوشتن سابقه کاری با پرداخت بیمه در حال تحصیل ارشد یا دکتری سابقه کار حساب می شود؟ برای پرسه مشکلی محسوب نمی شود؟ خیر، وقتی هیچ مشکلی نیست، یعنی مشکلی ایجاد نمی شود، وقتی شما کار کردید و بیمش هم دارید، نشون میده که به طور قانونی کار کردید، اون سابقه برای شما حساب میشه، حتی اگر در کنارش درس هم خوانده باشید هیچ ایرادی ندارد. بله سانجا میگه سوالتون سوال من رو رد کردید، سوالتون رو ایمیل کنید خانم سانجا که اون وسیله دابل چک بشه. آیا مختلی برای مهاجرت طریق خود اشتغالی حتما باید مدرک آیلتس داشته باشیم یا میشه ثبت نام کنیم بعد مدرک رو ارائه کنیم؟ من دارم برای آیلتس مصر. بله باید داشته باشیم. محمود گلکار میگه سلام، برای صدومین بار سوال میکنم. لطفا روش خود اشتغالی هنرمندان رو توضیح دهید. منم برای شاید صدومین که نه چندومین بار میگم که قرار نیست که برنامه‌ای توضیح داده شود، و همین الان هم مثال اون مطلب دکتر رو خدمت شما گفتم. اما که بپرسید خود اشتغال یعنی کی؟ خود اشتغال کسی است که در زمینه‌های هنری ورزشی، یک کشاورزی هم هست ولی خب هنری و ورزشی آمده است و خودش در نظر به استناد همون هنرش تونسته خودش رو حداقل به مدت 2 سال اداره بکند. مثلا فرض بکنید که یک کسی بازیگر است و قراردادهای بازیگری میبنده، این آدم اسمش خود اشتغاله و در چارچوب خود اشتغالی میگنجد، و بعد هم بشود ثابت کرد که بعد از اینکه آمد کانادا هم میتونه این کار رو بکنه، یعنی میتونه خودش رو به همون ترتیب اقدام بکنه و اداره بکنه. برای شما فرم ارزیابیتون رو پر بکنید و در خدمت شما هست. با عرض سلام، خسته نباشید، اشکان پرسیده، من 26 ساله هستم و لیسانس الکترونیک دارم و با سابقه 2 سال کار و الان کانادا هستم با ویزای تحصیلی 4 ساله و الان در کالج دارم درس میخونم. بعد از شما بدنش بعد از پایان درس خوندن من چیه؟ و اگر در کبک هستید که پی ای کیو یعنی تجربه کبکی، اگر در کبک نیستید که تشریف ببرید، بعد از اتمام تحصیلاتتون اوپن ورک پرمیت میگیرید، 1 سال اگر بتونید کار بکنید میتونید اقامت بگیرید. تحصیل برای اقامت دائم چیه؟ خب هم کرس کردم. خب داریوش هم نوشته که میشه درباره اخذ اقامت نداریم، گرفتن یا دریافت اقامت داریم. کلمه اخذ رو خیلی نابجا استفاده میشه زیاد. سرمایه‌گذاری در پرنس ادوارد یک توضیح بدهید. فرم ارزیابیتون رو پر بکنید. شما میگم قرار نیست با برنامه ها رو اینجا توضیح بدهیم و در خدمت شما خواهیم بود اگر شما برای یک برنامه واجد شرایط باشید. فرم ارزیابی ما رو در سایت campars.com یا parscanada.com با لینک فرم ارزیابی رایگان لطف بکنید و تکمیل بکنید، ما خدمت شما هستیم. نوشتن درود، برای به دست آوردن فرصت 12 ماهه برای ارائه B2 در برنامه اسکیل بوکر که آیا فرستن 1:1 در یک اسکیل کافی است یا نیاز به فرستن 2:1 در 2 اسکیل؟ طوری که فکر میکنم بعد 2 تا داشته باشید در هر اسکیلی، یه دونه داشته باشید. یک سال بعد از تحصیل کار کردن باید اون کار در مورد همون رشته که تحصیل کردیم باشد که فقط بشود اقامت گرفت. خب نه، در لزومی نداره که در همون رشته که تحصیل کردید آقای مسعود خان کار بکنید که بتونید اقامت بگیرید و بایستی، ولی باید یک لولی از شغل باشد، هر شغلی نمیشود. خب لطفا دوستان یه در اینستاگرام سوالی رو مطرح نکنند و بیننده ما بمانید و من چند تا تذکر رو دارم و همینطور یک مطلبی رو راجع به کانفیدنشیالیتی باید بگم و یه چند تایی فیسبوکی هم داریم که بایستی جوابشون رو بدیم. نوشته که فرشته پرسیده که شرکت شما برای گرفتن اقامت در آمریکا هم فعالیتی دارد؟ الان هیچ پرونده ای رو برای آمریکا ما نمیپذیریم و خیر همه برنامه و عملا فعلا برنامه آمریکا رو واقعا نمیدونم که بحثی، نه اینکه اونهایی که اقدام کردن و پرونده دارن یه بحثی، ولی پرونده جدید در برنامه آمریکا با وجود ترامپ یه کمی باهاش مشکل دارم و ما الان هیچ پرونده رو در امریکا نمیپذیریم و پیگیر همون پرونده های قبلیمون هستیم و به شما هم توصیه میکنم که خب تمرکزتون روی کانادا باشه. مرجا میگه برای اقامت ویزای توریستی باید تیکتی رو گرفت و اینو پرسیدن جواب دادیم بعد از فرستادن دعوتنامه تا ببینم. اوکی؟ نوشتن بعد از فرستادن دعوتنامه و سابمیت مدارک چقدر طول میکشه جواب قطعی بدهند؟ حساب کتابی نداره از در مورد ویزای موقت، از 2 هفته تا 2 ماه خیلی طبیعیه. ویلیام هانتر مردانی سوال کرده که قصد مهاجرت از طریق اسکیبورکر کبک رو دارم و مشاورین شما امتیاز من رو با کمی تفاوت اعلام میکنن، لطف کنید ایمیل بزنید آقای ویلیام هانتر مردانی و ما ببینیم که وضعیتون چه بوده و شرایطتون چیه و قبلا، چون هر چیزی که به هر کسی گفته میشه نوتش در سیاره ما هست. مرجان میگه خب اگر در ترکیه مدارک تحویلی برای پایام هم همونجا باید بریم وقتی با سوئد بشیم چی باید ترکیه بریم؟ پاس ریکوست بشید که لازم نیست ترکیه برید، چون میتونید مثلا مثل سایر دفاتر مثل دفتر ما میتونن پرونده پاستون رو بگیرن برن ویزاشو بگیرن برگردن. ولی بله عملاً اولا تحویل مدارک که من توصیه میکنم اصلا اقدامتون آنلاین باشه، ولی اصلا بحثمون بایوه، وقتی میرید برای اینکه اون بایو رو انجام بدید همون جایی که بایو رو انجام میدید همون ویزا آفیس هم بررسی میکنه، برای همین نمی که میگم برای بایو پانشید برید دهلی، چون این پشت رفتید دهلی پروندتون هم در همون دهلی بررسی میشه. اشکان میگه که من یک سال دیگه داشتم من ویزای دانشجو بودم ولی به من سین نامبر نمیدن، چجوری باید شرط ویزا پرمیت رو تقریبا ویزا پرمیت یعنی چی؟ شما اگر دانشجو ویزای دانشجویی دارید میدن، نمیدونم چه کجا رفتید و چی گفتید که بهتون ندادن، چون همین دیروز یک موکلی من داشتم که برای ژانویه میخواد بره دانشگاه اومده بود اینجا و رفت سین نامبرش رو همون دیروز یا پریروز گرفت و آمد. رزیدنت کبک هستم و هیده میگه قصد دارم برای مادرم دعوتنامه بفرستم، این خواهر مجردم رو هم بخواهم اضافه کنم، برای هر دو یک دعوتنامه بفرستم با توجه به اینکه شانس خواهرم برای ویزا خیلی کمه. پس هیده اگر خواهر شما زیر 21 سال هست، نه تو همون دعوتنامه مادرتون خواهر مادر رو هم دعوت کنید، ببخشید زیر 22 سال هست، اما اگر 22 یا بیشتر هست شما حتما برای ایشون جداگانه بفرستید. زری میگه که اینا کجا میفهمن اقامت مامان من تمدید شده؟ چون مادر من 10 ماه کانادا هستن. ایشون همون خانمیه که میگه مادرم رو تمدید کردیم، کسی چک نمیکنه که بخواد ببینه تمدید کرده اید یا خیر، هیچ کسی اون ویزا رو چک نمیکنه و اگرم چک بکنند اونایی که چک میکنن میتونن ببینن چه سیستم که تمدید شده، لزومی نداره این تمدید دست شما باشه، ولی به هیچ وجه کسی چک نمیکنه موقع رفتن، کسی کاری نداره، فقط هواپیمایی است که چک میکنه که آیا مادر شما خود ایشون هستن که بلیط دارن یا خیر. شوندیم، یک من سوال من این است که اگر برای درخواست زنشیری من و همسرم مدارکم رو با هم بفرستیم، اگر احیانا کار یکی به مشکل بخورد روند کار دیگری هم مختل می شود یا خیر؟ بستگی شما توی یه دونه پرونده بفرستید یا پکیج بفرستید یا جداگانه بفرستید. خب جدا بفرستید که اتفاق نیفته. رنتا بهزاده میگه اگر خانواده من ویزای کانادا رو بگیرن تا چه زمانی وقت دارن که به اینجا بیان؟ تا هر زمان که ویزاشون معتبر هست. این هم که عرض کردیم. زریع عباسی هم گفته سالمن که اون از کجا میفهمن که ما جوابتون رو دادیم. خانم زریع عباسی فرح رزاق میگه اگر پی آر کارت به سکند ریویو برود چه مدت زمان لازم است؟ منظورشون تمدید پی آر کارت هیچ مینیمم 6 ماه. تجربه ای که وجود دارد میگه این. خب من از آخر چند تا سوال اینستاگرامی رو جواب میدم که دیگه سوال جواب جدید رو نبینم، باطن که دلم نمیاد که جواب ندم. بعد چند نکته مهم هست که واسه بگم. یکی پرسیده که خانم ساینا من 5 سال سابقه کار هنری دارم، جواز کسب آتلیه دارم، خودم رو بیمه نکردم و برای خود اشتغال نشدم، بیمه تاثیر دارد؟ خیر. بعد بتونید ثابت بکنید که برای تو قرارداد دارید، مشتری دارید، فلان دارید، بتونید ثابت بکنید که داشتید کار میکردید در این زمینه، نیازی به بیمه نیست. کیوان میگه که راجع به باز شدن برنامه متخصص کبک توضیح بدید. توضیحی ندارد، من منتظریم باز بشه. وقت وقت باز شد در خدمت شما هستیم. نمیدونم کی باز میشه. فری برز میگه که آیا اسکیل ورکر کبک 2018 مثل سابق است یا قرار است شبیه اکسپرس انتری شود؟ هنوز نمیدونم، هنوز 2018 نیامده و اطلاعاتی نیامده است که بدانیم، ولی بعید است که سیستم تغییر زیادی بکنه. آیا کارشناسی هوشبری جزء پرستاری حساب می شود؟ آخه تو من که پرستاری ذکر نشدم، من کد نظام پرستاری دارم و رشته من در کانادا پرستاری بیهوشی است. میگه اون بحثی مراجعه بکنید، بشینیم شرایطتون بررسی بکنیم، بعد اونا دقیق باید بررسی بشه. من نمیتونم الان به شما پاسخی در این زمینه بدم. رنگارنگ میگه من با مدرک لیسانس آیلتس 5 و 2 سال لیسانس آیلتس 5 و 2 سال سابقه کار قامت کار اقدام کنم، احتمالش هست؟ فرم ارزیابی رو پر بکنید تا ببینیم احتمالش هست یا خیر. و همین سوالات رو جواب دادیم. بله، اگر پی آر کارت پس کنه. خب ایما شوندی هم گفت منظورم توی یه پاکت هست، چون تو سایتشون نوشته نمیشه. نه دیگه، اگر میخواید که سرنوشتشون جداگانه باشد قطعا رو دو تا پاکت بگذارید و جداگانه پست بکنید. حمید رضا هم که سلامتی های ممکن بعد از ورود منتظر پی آر نماند و خروج کرد. بله، ولی اگر به دستتون نرسه پی آر به زمانی که میخواید برگردید به کانادا، اون وقت بایستی ترافل داکیومنت بگیرید از سفارت کانادا. و اما یک موضوع خیلی مهمی رو میخوام راجعش صحبت بکنم که بایستی در قالب ویدیوی مستقل هم این رو ما منتشر بکنیم، و اونم موضوع در ارتباط با بحث محرمانه تلقی کردن اطلاعاتی است که موکلین به شرکت‌های مهاجرتی یا به امثال ما میدن. من شنیدم که برخی از شرکت‌های مهاجرتی برای اینکه افراد رو ترغیب بکنن که باشون قرارداد ببندن، یا اینکه به هر حال افراد رو مطمئن بکنن که کارشون درسته، خودش نشوننده اینکه خیلی خیلی به خودشون شک دارن، میان دو تا کار میکنن. بعضیشون میان قصه یکی از موکلینشون رو مینویسن، که خب اگر این نوشتن قصه حاوی اطلاعاتی باشد از اون فرد، کاملا نقض قانونه. خب حتی اینو ما از یه سری شرکت های دیدیم که اصولا نه مجوز کار دارن نه هیچ التزامی به قانون ندارن، که حالا این یکیش رو هم رعایت بکنن، چون جز اصول اخلاقی پایه است برای کسانی که حالا برای مجوز کار هم دارن. برحال هر گونه انتشار اطلاعات افراد خلاف قانونه، یعنی بر اساس منشور اخلاقی ICCRC و همینطور قانون مهاجرت شما بایستی که به عنوان وکیل یک فرد بایستی کاملا حافظ اطلاعات اون فرد باشید و حتی نداند دیگران نتوانند بدانند که آن فرد موکل شما هست. یعنی اگر فرض بکنید یک آقایی بیاد با ما قرارداد ببندد و خانومش زنگ بزنه راجبش سوال بکنه، ما اصلا هیچ جوابی نداریم برای اون خانم، اصلا حتی نمیتونیم تایید کنیم که اون خانم اون آقا موکل ما هست، مگر اینکه اون آقا در قرارداد یا در طی نامه‌ای که به ما زده است بگه که مثلا خانم من هم میتونن در این زمینه مطلع باشن و ایشون رو اتورایز بکنه یا مجوز به ما بده که ما اطلاعاتش رو با ایشون هم شیر بکنیم یا به اشتراک بگذاریم. بنابراین اون کار بسیار غیر اصولی است که بعضی از شرکت ها میکنن و میان قصه یه فرد رو مینویسن، گویا قاعد اسمش رو مینویسن و کاملا نمیدونن که چیکار میکرده و چیکار میکنه و این قصه. یکی این. دو، بعضی شرکت ها میان افراد رو، شنیدم که حتی پرونده هایی رو دارن از قبل، که پرونده هایی که مثلا انجام دادم یا آینا پرونده است برو ببین پروندهش در متخصص، یا بعضی شرکت ها میگن که مثلا شماره تلفن موکلین سابقشون رو میدن که باشون تماس بگیرن. این همه میتونه خلاف قانون باشد اگر بدون اجازه ای اون افراد صورت گرفته باشد، ولی این متاسفانه توقعی رو در برخی ایجاد میکنه که مثلا شما میشه بر من مثلا، حالا خیلی در مورد شرکت ما خیلی کمتر این حرف زده شده، ولی خب شنیدم از بعضی موکلین که آقا ممکنه که ما رو به یکی از موکلینتون که کارش انجام شده، خب بله من هزاران نفر رو دارم که کارشون انجام شده ولی تلفنی یکیشون هم نمیتونم به شما بدم. چرا؟ چون قرار نیست که اطلاعات موکلین من به کسی داده بشود. و فرض بکنید این آدم خود شما بودید، آیا دوست دارید که فردا روزی که آمدید کانادا یکی به شما زنگ بزنه آقای فلانی فلان شما از طریق آقای فلانی آمدید و فلان، این آیا فکر میکنید جذابیت داره برای شما؟ اگر این جذابیت دارد که خب پس برای دیگران هم دارد، اگر نه فکر میکنید که اصلا چیز جالبی نیست که اطلاعات شما رو بدن دست دیگران و تلفنتون و آدرستون و اینکه تلفن شما تلفنتون نه اسمتون و اینکه شما دقیقاً در چه تاریخی مهاجرت کردید و رشتهتون چی بوده و اینها، خب اینها کار غلطی است. بنابراین اینو حالا برای دوستانی که حالا اون که به هر روشی به هر حال می آویزند برای تبلیغ و حالا جذب افراد که بماند، اون مهم نیست. آنچه که شما بایستی به عنوان موکل بدانید اینه که بایستی اطلاعات شما کاملا محرمانه تلقی بشه و حفظ بشه و به هیچ وجه در اختیار افراد دیگر قرار نگیره، چه برسه به اینکه در وبسایت عمومی منتشر بشه. نکته دیگه هم هست اینه که ما حتی از رفرنس دادن یا گرفتن گذاشتن یک جایی توی سایتمون که افراد بنویسن که آقا ما از این شرکت خیلی خوشحالیم و فلان و همان اینها، که معمولا هم فیک هستن و اونایی که این رو دارند، اون هم ممنوعیم، یعنی اون هم اجازه نداریم چنین کاری بکنیم. یعنی ما نمیتونیم توی سایتمون جایی رو داشته باشیم که افراد تجربه هاشون رو بیان در مورد مثلا شرکت ما تجربهشون رو بگن، تجربه مثبتشون رو بگن، چون قاعدتا این شرکت ها تجربه منفی ازشون در نمیاد و طبیعتا اون کار رو هم ما نمیتونیم بکنیم چون ملزم به قانون هستیم و اونهایی که التزامی به قانون ندارن شاید در همه زمینه ها خوب راحت ترن. از یک طرف نیازی به مجوز داشتن حس نمی کنن، از یک طرف هم طبیعتا تبعات اون داشتن مجوز رو هم فکر می کنن شاید لازم نیست که رعایت بکنن و اون هم منشور اخلاقی است که ما بهش به شدت پایبند هستیم. از توجه شما بسیار متشکرم و امیدوارم که از این برنامه استفاده برده باشید. 34 نفر رو با 34 نفر در اینستاگرام، 25 نفر در فیسبوک داریم خدافظی می‌کنیم. امروز 17 نوامبر 2017 بود و برنامه 65مون رو برگزار کردیم و این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت مونتریال، تورنتو و اتاوا، ساعت 9 صبح به 9:30 صبح به وقت ونکوور و 21 به وقت تهران در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک، اینستاگرام و چند جای دیگه که حضور ذهن ندارم پخش میشه. کسانی که میخوان سوالاتشون رو مطرح بکنن میتونن از طریق فیسبوک و اینستاگرام این کار رو انجام بدن در زمانی که برنامه جریان دارد. بعد از اون هم میتونید از طریق ایمیل info@canpars.com با پاسخگوی سوالات شما باشیم. همینطور اگر میخواهید که شرایطتون برای مهاجرت بررسی بشود، لطف کنید در سایت canvas.com و یا parscanada.com فرم ارزیابی رایگان ما رو تکمیل بکنید تا ما پس از بررسی شرایط شما به شما برگردیم. بهترین راه تماس و شروع تماس با کنپارس، شرکت کنپارس، تکمیل فرم ارزیابی است و به شدت توصیه میکنم از مراجعه بدون وقت قبلی به دفاتر ما در تهران و دفاتری که در ایران و کانادا خودداری بکنید. حتما با وقت قبلی مراجعه بکنید و قبل از هر گونه تماس تلفنی هم فرم ارزیابی رو پر بکنید و اگر نتیجه نگرفتید از تکمیل فرم ارزیابی مطمئن بشید که فایل جواب به اسپم شما نرفته و اینطور مطمئن باشید که تلفن شما به درستی در فرم مربوطه وارد شده است. و اگر باز هم جواب نگرفتید حتما به info@canpars.com ایمیل بزنید. سوالاتتون رو در وبلاگ شخصی من canpars.blog.com هم میتونید مطرح کنید و اون هم هفته یک بار پاسخ داده میشه. و اکیداً از شما خواهش میکنم در شبکه‌های اجتماعی به صفحات مختلف فیسبوک و اینستاگرام و لینکدین و اینها برای ما پیغام نگذارید. هر سوالی دارید به info@canpars.com ایمیل بزنید. دلیلش این هست که دلیل این خواهش من این هست که این صفحات متعدد هست و من خودم رو متعهد و ملزم به پاسخ سوالات شما میدانم، ولی چون این صفحات متعدد هست توان این که همه اینها رو من بررسی بکنم واقعا ندارم و اگر همه در یک جا متمرکز بشه یا در اکثر در دو جا متمرکز باشه میتونم اطمینان حاصل بکنم که دوستان عزیزی که به ما لطف دارن و با ما تماس میگیرن یا سوالاتشون رو مطرح میکنن به جوابشون رسیدن. از همراهی شما بسیار متشکرم و شما رو تا آدینه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.